کتاب را جیره بندی کرده ایم، نان را جیره بندی کرده ایم. آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله. اینجا رادیو هنزله. همراهان سلام، امیدوارم هر جای سرزمینمون ایران که هستید تنتون سالم باشه و دلتون آروم و آماده باشید که این یک ساعت پیش رو با رادیو هنزله همراه باشید. شما گرامیان میتونید ما رو در فضای مجازی و سرد پیام رسانه بله به نشانی @ رادیو هنزله دنبال کنید. در صورت تمایل به همراهی بیشتر با رادیو هنزله میتونید پیام های خودتون رو به سامانی 30075 ارسال کنید. هر پنجشنبه از رادیو هنزله میپردازیم به مسائل مربوط به محور مقاومت، به ویژه باریکه غزه و اتفاقها و رخدادهایی که در غرب آسیا روی داده. و همینطور گفتگو میکنیم با کارشناسان مسائل سیاسی به ویژه غرب آسیا. اینجا رادیو هنزله. در حالی که ساعت 8:05:20 هست، شما شنونده رادیو هنزله هستید و این همراهی شما امید که ادامه داشته باشه تا حوالی ساعت 9 صبح.
سلام، من امروز هم اومدم تا در کنارتون باشم و تا براتون بگم هفته ای که گذشت مزه چه شب و روزایی داشت. راستی یادم رفت بگم که من هنزلم، هنزله ناجی علی فرزند فلسطین که این روزا هم کنار مظلوم غزه است، کنار مردم مظلوم غزه است، مردمی که بیشتر از 10 ماه دارن با صدای شلیک گلوله و توپ و موشک زندگی میکنن، مردمی که بیشتر از 10 ماه یه شب آروم و یه صبح بی دغدغه رو ندیدن. من همزلم، طبق قولی که به ناجی علی دادم، میخوام امروز هم اخبار غزه رو برای شما اونجور که دلم میخواد، اونجور که شما دوست داریم بشنویم براتون بگم. پس بریم بشنویم.
من فوق الارض وتحتها من جشش البحر وجوها من خلف هبوط عدوها هبت كما الاعصار. من فوق الارض وتحتها من جشش البحر وجوها من خلف هبوط عدوها هبت كما الاعصار. طير أبابيل لنا درب العدو والواهنة، فرجال النخبة في غزة زرعوا صبرا حصدوا العزة، ولنا من أول عزة كل حصون عار. من فوق الأرض وتحتها من لجج البحر وجوها من خلف هبوط عدوها هبت كما الأعصار. سجين مدكد عيشهم إرشاد حمم البركان، وتمسق جند العدوان وتحول وجه الشيطان أشهاء الغضبان. من فوق الأرض وتحتها من لجج البحر وجوها من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار.
شنبه است 10 آگوست سال 2024. امروز 309 روز عملیات طوفان رخزا است. امروز اوایل صبح یکی از بدترین حوادث برای مردم غزه رقم خورد، حادثه‌ای که منجر به شهید شدن یه تعداد زیادی از مردم غزه شد، یه تعداد زیادی از زنان و کودکان و غیر نظامیان که تنها گناهشون اینه که اهل غزه. حالا دوست دارم شما این خبر رو بشنوید.
جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد امروز یک مدرسه را که پناهگاه آوارگان فلسطینی در محله الدرج واقع در شهر غزه بود بمباران کردند. نهاد پدافند غیرعامل در نوار غزه نیز اعلام کرد که بمباران این مدرسه در مرکز شهر غزه تعداد زیادی شهید و زخمی بر جای گذاشته است. در همین راستا دفتر اطلاع رسانی دولت در غزه تأکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی با به خاک و خون کشیدن ساکنان مدرسه التابعین در غزه بیش از 100 نفر را به شهادت رسانده و 10 تن دیگر را زخمی کرده است. این حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی همزمان با اقامه نماز صبح در میان آوارگان فلسطینی صورت گرفت. نهاد فلسطینی مذکور اعلام کرد که نیروهای امدادی به دلیل تعداد بالای شهدا و زخمی ها نتوانستند پیکرهای تمام شهدا را از زیر آوار حملات خارج کنند.
مردم غزه امروز بیشتر از هر زمان دیگه ای داغدار پناهندگانی که صبح امروز به کودکانی که چشم باز نکرده مرگ رو آغوش خودشون کشیدن، و داغدار اون جوانایی که روزشون رو با هزاران امید و آرزو شروع کردن بودن، اما حالا باید با تمام آرزوهایی که همشون دفن بشه روبرو بشن. دیدن این صحنه ها انقدر عذاب و بر آزاردهنده است که قلب هر انسانی رو به درد می‌آره. حالا دوست دارم این خبرم شما دوستان بشنوید.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که از تصاویر منتشر شده از حمله اسرائیل به مدرسه تابعین که سرپناه بسیاری از مردم بود وحشت کردم. وی همچنین گفت بیش از 10 مدرسه در غزه در هفته های گذشته هدف قرار گرفتند و هیچ توجیهی برای این کشتارها وجود ندارد. منابع محلی با اشاره به بمباران وحشیانه مدرسه تابعین در شهر غزه توسط ارتش اشغالگر صهیونیستی اعلام کردند که در این جنایت قریب به 150 نفر به شهادت رسیده و ده ها نفر دیگر نیز زخمی شدند. سازمان همکاری اسلامی هم بیان کرد ما به شدت بمباران مدرسه تابعین را محکوم میکنیم و آن را در امتداد جنایت کشتار جمعی میدانیم که اشغالگران اسرائیلی در غزه مرتکب میشوند. این سازمان اعلام کرد بار دیگر خواستار بازخواست اسرائیل به سبب جنایت جنگی و ضد بشری آن در غزه و کران باختری هستیم.
مردم غزه با صبر خودشون توانستن
وجدان بشری رو به حرکت در بیارن. الان شما ببینید در دنیا چه خبره، تو همین کشورهای غربی، در انگلیس، در فرانسه، در ایتالیا، در خود آمریکا، ایالت‌های مختلف، مردم با جمعیت‌های انبوه میان توی خیابان علیه اسرائیل و در موارد بسیاری علیه آمریکا شعار میدن. آب این ها رفت، این ها واقعا هیچ علاجی ندارن، نمیتونن توجیه کنن. لذا میبینید یک ابلهی پیدا میشه میگه اجتماع مردم در انگلیس کار ایرانه، خود بسیج لندن این کار رو کرده، بسیج پاریس.
در حالی که ساعت 8:14 و 20 ثانیه هست، شما شنونده رادیو حنظله هستید و همینه که میزبان صدای گرم مهمان تلفنی برنامه هستم، جناب جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل. درود بر شما جناب قنادباشی، صبحتون بخیر باشه.
الله الرحمن الرحیم، من دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض میکنم.
زنده و سلامت باشید. متشکرم که وقتتون گذاشتید و مهمان تلفنی رادیو حنظله شدید. جناب قنادباشی، چون میخوایم حالا چند دقیقه با هم صحبت کنیم، من پرسش‌هامو کوتاه مطرح میکنم که پاسخ‌های جامع و کامل شما رو بشنویم. بعد از شهادت دکتر اسماعیل هنیه، خب جناب آقای یحیی سنوار انتخاب شدن، یک مبارزی که بیشتر عمرش رو در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر برد و گذروند و بعد از انتخاب ایشون، یعنی رژیم صهیونیستی نمیتونست قبول بکنه و باور بکنه که مثلا ایشون بشن به عنوان رئیس دفتر جنبش حماس. میخوام پرسش من در حقیقت این است که بعد از انتخاب جناب یحیی سنوار چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا حماس یا همون جبهه مقاومت و در نهایت محور مقاومت به خواسته‌های خودشون نزدیک‌تر شدن با این انتخاب؟
ببینید، ببینید در تاریخ مبارزات آزادی بخش تو الان گروه حماس گروه آزادی بخش داره در واقع با اشغال سرزمین های فلسطین مقابله میکنه، مخصوصا قسمت کرانه باختری و جولان که طبق خطنامه سازمان ملل هم اشغالی است و هم یک سازمان ضد نجات پرستی است، یعنی یک سازمانی است که بنا به قول ماندلا میگه نجات پرستی که در فلسطین هست از در آفریقای جنوبی بسیار خشن‌تر است. این سازمان در مسیر مبارزاتش خب حوادث زیادی را طی کرده، همونطور که همه سازمان های آزادی بخش در مسیر خودشون رهبرانی را از دست دادن، پرچمدارانی رو از پرچم از دستشون افتاده و دیگران پرچم رو بلند کرده. لذا الان میشه گفت که اگر حماس در واقع دو شخصیت بسیار مؤثر داشت و که البته شخصیت‌های بسیار زیادی دارن که حالا من چون اینها دارن بسیارشون رو به شهادت رسوندن، مثل آقای احمد یاسین بنیانگذار رو، دکتر رئیسی رو بعدن، و 250 تا نماینده فرمانده رده‌های پایین رو، اینها رو در حدود 18 سال گذشته به شهادت رسوندن. ولی که باز شهادت آقای هنیه به معنی این نیست که به حضور تو عرض شود که خللی در این راه ایجاد شده، نه. البته در واقع حالا میگم مسئله بزنیم که خریب به ذهن بشه، چون در مورد انقلاب ایران هم زمانی که شهادت بزرگی میگفتیم میکنن اگر انقلاب با چندین این هواپیما با چندین موتور داشت حرکت میکرد، چندین موتورش از دست داد، واخر یک موتور حرکتی و پیشرانی بود آقای هنیه، چه در مبارزات سیاسی چه در مبارزات نظامی که حمایت میکرد و در واقع رهبری میکرد همین مبارزات نظامی را. الان ایشون از دست دادن. الان
اما جناب قناتدوش، من میانه کلام شما میام، اما این یک ایدئولوژیه، یک مکتبه، با حسب رهبران این مکتب این ایدئولوژی یا رهبر مقاومت بودن دیگه، حالا جزء محور مقاومت بودن، محور مقاومت خللی درش ایجاد نمیشه، ولی یکی از عزیزان و حالا نیروهای ارزشی خودش رو به تمام معنا ارزشی رو از دست داده، ولی خللی برای نیست اتفاق بیفته در روند مقاومت.
چرا بار مسئولیت سنگین تری شما ببینید، بار مسئولیتی که الان به دوش آقای حسین بار هست، ایشون هم شاخه نظامی هم شاخه سیاسی رو باید با هم رهبری کنه. در تاریخ سازمان آزادی بخش در خیلی از جا، حتی در مورد ایدن تا چند سال پیشتر دو شاخه بود، یک شاخه سیاسی که در بیرون کار میکرد، یک شاخه نظامی که در داخل. الان هر دو بار رو باید آقای سنوار به دوش بکشه، طبیعتا خلل ایجاد نخواهد شد چون پتانسیل مبارزاتی بسیار بالاست در حماس، حمایت جهانی هم در واقع الان بی سابقه است، هیچ گروهی در تاریخ جهان اینقدر حمایت بزرگ و جهانی و اون هم نخبگانی از طرف دانشگاه‌های جهان نداشته، و لذا این کمک میکنه و همینطور که شما گفتید اینا چون یک سازمان عقیدتی هستند خللی در ازایشون ایجاد میشه، ولی که مرحال بار مسئولیت سنگین تری است، بار مسئولیت رهبری سیاسی همزمان با رهبری نظامی یک باری است که الان آقای سنوار باید به دوش بکشه. کما که ما اوایل انقلاب زمانی که آقای مطهری رو از دست دادیم بار سنگین ایدئولوژیک و تحلیل مسائل اسلامی به دوش علمای دیگه افتاد و بار سنگین تری، هر شهیدی در واقع بار سنگینی به دوش دیگران هست، ولی که پتانسیل و امید به پیروزی و در واقع اون انگیزه های مبارزه طوری است که همونطور که شما گفتید و همشا درست است که از توان نخواهد افتاد، هم باز هم همچنان پر و احروتر در واقع به قول ادبیات انقلاب و خون این شهیدان آبیاری میکنه این
به اصطلاح
انقلاب را
طبیعتا. بله، حالا تو صحبتتون شما فرمودید که حالا در اصل میتونیم بگیم دو بال هست، بال حالا سیاسی و میدان که جناب آقای یحیی سنوار همونجور که شما فرمودید خیلی سنگین شده بردوششون، از این طرف باید تقویت بکنن نیروهای مثلا حالا گردان عزالدین قسام و رزمندگان شاخه حماس رو، شاخه نظامیشون رو، و از این طرف هم برای چانه‌زنی و غیره و زالش. الان به نظر شما جناب قنات باشید در این چانه‌زنی ها و حالا گفتگوهایی که معنی صورت بگیره بالا در رابطه با آتش بس در غزه، چه تو این بخش سیاسیش چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب قبلا جناب شهید دکتر اسماعیل هنیه خب خارج از سرزمین های اشغالی بودن به نوعی، حالا در اون جلساتی گذاشته می شد حالا در کشورهای متعدد حالا بود، حالا از جمله قطر و غیره و زالک، الان چگونه خواهد شد؟ خب جناب یحیی سنوار که خب نمی تونن از اونجا خارج بشن، این چگونه خواهد شد؟ یعنی قدرت چانه‌زنی چگونه خواهد شد؟
ببینید، اولا در تمام مذاکرات آتش‌بسی که از ابتدا تا کنون صورت گرفته هیچ کدام شخص آقای اسماعیل هنیه مستقیما شرکت نمی‌کرد. همیشه نمایندگان ایشون شرکت می‌کردن. این یعنی نبود شخصیت اینجا مسئله ای نیست، اما مسئله آتش‌بس همون چیزیست که در گذشته بوده. یعنی هم اعلام هم کردن که ما همون خط مش، همون شرایطی گذاشته شده، همون شرایط را ما ادامه بدیم و هیچ راه تغییر پیدا نمی‌کنه. اما مسئله آتش‌بس ما باید خوب تحلیل کنیم. متأسفانه برخی از تحلیل‌ها به واقعیت نزدیک نیست. ببینید، صهیونیست‌ها سر باز می‌زنن که آتش‌بس را امضا کنن یا به آتش‌بس برسن.
درسته.
چرا؟ آیا واقعاً در موقعیت بسیار قدرتمندی هستن؟ نه. دوران اقتصادی بسیار شدیده، واقعاً این که عرض می‌کنم از ناظرین بین‌المللی، کارشناسان حتی خودشون، بحران اجتماعی بسیار شدیده، بحران نظامی و در واقع کمبود نیروی نظامی بسیار مشکلات فراهم کرده. یعنی واقعاً به قول محابهاد واقعاً لهله میزنه صهیونیست‌ها برای آتش‌بس، اما آتش‌بس امضا نمی‌کنه. چرا؟ آیا به خاطر این است که حضورت و شاید زمان بخره تا ترامپ میاد؟ نه، اصلا امیدی هم به ترامپ ندارم. آیا واقعا صبر میکنن تا اینکه حضورت و شاید حماس امتیازات بیشتری بده؟ نه. اونا از یک ترس بسیار بزرگی دارن و اون این و تجربه دارن. جامعه در طی 18 سال گذشته 12 جنگ رو علیه غزه صورت دادن و این 13 جنگ هست. در 14 همین که آتش بس اعلام شده، مردم غزه به رغم دادن شهدای بسیار بوزش شادی کردن و اعلام پیروزی کردن. این از این نمیخوان که این چیزی اتفاق بیفته، چون این پیروزی به معنی پیروزی لبنان هست، به معنی پیروزی ایران هست،
پیروزی محور مقاومت هست. بله
بله، لذا از این ترس کابوس اونها این آتش‌بس. پس صهیونیست‌ها در وضعیتی هستند که بسیار آتش‌بس لازم دارن، واقعا نیاز دارن به آتش‌بس. بحران اقتصادی است. الان دعوای شدیدی بین آقای گالانت و آقای نتانیاهو هست بر سر این ادامه جنگ. واقعا مشکلاتشون بسیاره، اما چرا نمیپذیرن؟ نه به خاطر که در موقعیت برترن، به ترس از اینکه حماس در جنگ 8 بود 7000 شهید داده بود. همین که آتش‌بس شد، اینم صهیونیست‌ها خودشون آتش‌بس رو دعوت، خودشون جنگ رو شروع کردن، خودشون گفتن آتش‌بس. بچه های حماس همه به رغم دادن شهدا دست زدن تو خیابون، گفتن ما پیروزیم، جشن گرفتن. و این جشن امروز چون که الان 6 کشور همراه هستن، یعنی پیروزی انصار الله در یمن، پیروزی ایران، اینها آمریکایی هم تحمل نمی کنن. این پیروزی که اعلام است، همین شما اعلام بشه آتش‌بس، دقایقی بعد شما خبرهای ریختن همین مردم شهید داده، همین مادرهای شهدا، بچه هایی که مادرهاشون شهید شدن به خیابون میان و میگن ما پیروز شدیم. و این پیروزی واقعی است، یعنی واقعا توانستن صهیونیست ها رو به رغم اینکه میخواستن اسراشون آزاد بکنن که نتونستن، میخواستن همه تونل های حماس رو از میان ببرن که هنوز تونل های بسیاری داره. همین میگن 50 بیش از 50% این تونل ها باقی است، میگفتن حماس رو ما منحل میکنیم، نتوانستن. لذا به پرونده های بزرگی که در دادگاه جهانی دارن، و لذا این ترس از اعلام پیروزی مهمترین دلیل مقاومت صهیونیست ها از اینکه آتش‌بس رو امضا بکنن. وگرنه الان دارن لهله میزنن واقعا.
بله.
شما ببینید در یه شرایط الان که هم به خاطر پاسخگویی ایران هم در پناهگاه هستن بسیار.
بله.
در شرایط یعنی اضطرار قرار دارن.
بعد از به شهادت رسوندن آقای دکتر اسماعیل هنیه، یعنی الان چند وقتی هست که جلساتی که داره برگزار میکنه حالا سران رژیم صهیونیستی از جمله حالا نتانیاهو، اینا دارن توی پناهگاه ها و زیر زمین دارن برگزار میکنن. الان مدتی هست از ترس خونخواهی میهمان اینا دارن زیر زمین دارن زندگی میکنن.
واقعا در این شرایط حتی آتش‌بس میتونه کمکشون باشه، یه خود سران التهاب و احتمال تنگین بودن حمله ایران به در واقع پاسخ ایران را کاهش بده. ولی که با همه اینها نگران چیز دیگری هستن که درست هم هست. نگرانشون به محض این که آتش بس اعلام بشه در لبنان و در کرانه باختری و غزه و جولان و حتی داخل سرزمین های اشغالی که میگن سرزمین های 1948، یک جشنی، یک پیروزی که اون خودش پتانسیلش میتونه تغییرات معادلات منطقه‌ای رو در پی داشته باشه.
خلاص در نهایت رژیم صهیونیستی دیگه دست به کار انتحاری داره میزنه دیگه. دیگه این دیگه به قول قدیمی ها میگن آخرین تیرهای ترکشش هست، یعنی میگیم آخرین تیره ترکشش از این روند و این ترفندی که داره به کار میبره و خب نتیجهش هم معلوم هست که انشالله به پیروزی محور مقاومت به ویژه رزمندگان شاخه نظامی حماس خواهد انجامید و سرزن
دقیق‌ترین جملاتی که میگید واقعا دقیق‌ترین جملات هست. واقعا همین اونا به سمت یک انتحار واقعی پیش رفتن. درست
فرمودید. بسیار عالی. خیلی متشکرم جامعه قنابداشی کارشناسه مسائل سیاسی و بین‌المللی. ممنون هستم که وقت گذاشتید و با رادیو هنزل همراه بودید. در پناه خدا باشید. قربونتون برم. خدا حافظ شما. خدا حافظ.
على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
شنبه 11 آگوست. امروز داشتم تصور میکردم شهر رو که هر روز باید تعداد زیادی از شهرونداش رو به خاطر بمب‌ها و موشک بارونا از دست بده، شهری که هر روز با تعداد زیادی مجروح و معلول و شهید مواجه و شهری که به لحاظ امکانات پزشکی و درمانی با بحران‌های شدید دست و پنجه نمی‌زنه. از خودم پرسیدم چطور میشه این شهر رو تصور کرد در حالی که واقعا تعداد زیادی از کادر درمانش رو از دست داده. اصلا چطور میشه؟ همین امروز در همین باره یه خبری رو خوندم که حالا خیلی بد. دوست دارم شما می خبر رو بشنوید.
خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی منطقه القراره واقع در شمال شرق خان یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد. علاوه بر این جنگنده های متجاوز صهیونیستی غرب منطقه بن سهیلا واقع در شرق خان یونس را بمباران کردند. این در حالی است که وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده است تا کنون 500 تن از نیروهای امدادی و درمانی در جریان حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به شهادت رسیدند. همزمان با حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، توپخانه این رژیم نیز مناطقی از شرق اردوگاه البریج واقع در مرکز نوار غزه را زیر آتش گرفت. این حملات توپخانه‌ای مناطق غربی و شمالی شهر رفح را نیز در بر گرفت.
در حالی که این روزا مردم غزه با یکی از دردناک‌ترین کشتارهای غیرانسانی دست و پنجه نرم می‌کنند، در حالی که کودکان غزه از گرسنگی رنج می‌برند، در حالی که زنان و مردان غزه هیچ